بله، خدمت بزرگواران جلسه قبل عرض کردیم، بقیه خدمت شما نبودیم. من یه مروری بکنم. ما بنا شد که متن اولیه‌ای که آماده شده، یعنی خمیر مایه بحث رو تو گروه گذاشتیم، دوستان بتونن یه پیش مطالعه‌ای در حقیقت داشته باشن، نکات انتقادات و پیشنهادات بحث رو داشته باشن که با حضور ذهن بشه این مباحثمون یه مقداری قوی تر باشه، عمیق‌تر باشه. بله، البته اون متنی که تو گروه گذاشته میشه متن نهایی نیست، چون من سعی کنم قبل از جلسه اون متن رو اگر اشکالاتی داره، مطالبی باید اضافه بشه، کم بشه، اینها آره، سر کلاس آپدیت شدهش رو مطرح میکنیم. لذا تصویرم که میخواستیم که متن آپدیت شده هم در اختیار دوستان باشه، حالا دیگه هر چقدر ممکن بود، یا حالا عرض خواهم کرد اگه بخوایم ما بحثای تمرینی داشته باشیم، خب تمرینی اگر یک صفحه باشه که همه با هم چیز بکنیم، خب تمرینش منطقی تره تا هر کسی چون صفحه جدا، که حالا نحوه کار رو هم بعد صحبت خواهیم کرد. من عذر میخوام این رو یه صحبت بکنم. بله، خب خدمتتون عرض بکنم که ما جلسه اول در مورد مفاهیم و کلیات بحث صحبت کردیم، خیلی هم نمیخواستیم تو رو تفصیل بدیم، خیلی اصل به اصل بحثمون مربوط نمیشد. تعریف کردیم بحث روش شناسی یعنی چی، اجتهادی که میگیم اینجا یعنی چی، فوایدش رو گفتیم که اصلا این بحث چه فوایدی داره، رابطه این بحث روش شناسی با فقه، اصول فقه رو خیلی مختصر بیان کردیم که ذهنیتی نسبت به این بحث پیدا بکنیم. حالا میرسیم رو دل بحث، یعنی آقا مراحل استنباط چیه. ما اگه یک مسئله فقهی در اختیار ما گذاشتن، مثلا به ما گفتن که آقا شما جلسه استراحت در نماز واجب است یا واجب نیست، یه سوال فقهی برای ما مطرح کردن، ما باید از کجا شروع کنیم، چه مراحلی رو طی بکنیم و به نتیجه برسیم. مرحله اولی که تبیین شده در اینجا مسئله شناسیه. مسئله شناسی توضیحش این است که ما به فقیه با مسائلی که روبرو میشه شبهات حکمیه است یا شبهه مصداقیه است. برخی اومدن شبهه مفهومیه رو هم داخل در بحث شبهه جدا کردن، یعنی گفتن که ما مثلا فقیه سه نوع شبه باهاش مواجه میشه، شبه حکمیه، شبه موضوعیه و شبه مفهومیه. خب ما قبلا خوندیم، یه توضیح هم خواهیم داد که شبه مفهومیه داخل در شبه حکمیه است و با توجه به مباحثی که خواهیم گفت دیگه نیازی نیست شبه مفهومیه رو جدا بحث بکنیم، شبه مفهومیه داخل همون شبه حکمیه مطالبش روشن میشه و نتیجه حاصل میشه، چون شبه مفهومیه مفهوم به ما و مفهوم که بر ما مهم نیست، حکمه که بر ما مهمه که چیست. شبه مصداقیه هم یک نکتهی وجود داره و اون این که حل شبه مصداقیه معمولا به دست نیاز به کار فقیهانه نداره، مثلا کار فقیهانه نیست. آره، الان توضیح عرض میکنم. برخی مراحلش کار فقاهتی نیست. شما میگن که آقا فرض کنید نمیدانید که مثلا این مایه خون است یا خون نیست. خب مرحله اول این است که اگر آدم میتونه به قطع یا اماره‌ای برسد که خون است، خب مشکل حل. مثلا بره فرض کنید آزمایش کنید، مثلا یا خواستش رو نمیدونم نگاه بکنه، یا اینکه بره دنبال یک نفر ازش بپرسه که آقا این خون است یا نه، تا به بیانه برسه، به خبر ثقه حجت برسه که این خون است. خب این کار فرقی نیست، باید بره بپرس، باید بره آزمایش کنی. بله، اگر شبهه مصداقیه حل نشد و باقی مون، بری سراغ اصل عملی، اون وقت بحث کار فقیهانه، کار فقاهتی معنا پیدا میکنه و مرحله اصل عملی در شبهات مصداقی کار فقیهانه است فقط. ولی با توجه به این که ما تو شبهه حکمیه میرسیم به بحث اصول عملیه، اونجا بحث های اصول عملیه رو مفصل وارد میشیم و جوری بحث میشیم، بحث میکنیم که جوری بحث میکنیم که این نتیجهش اینا هم جواب بده که ما اگر با شبهه مصداقیه مواجه شدیم چه اصل عملیایی جاری خواهیم کرد. خب میدونید تو اصل عملیه متفاوته. مثلا فرض کنید بعضیا توی استصحاب میگن تو شبهه حکمیه اصل عملی جاری نیست، اما تو شبهه موضوعیه اصل عملی جاری است. خب این فرقا باید لحاظ بشه اونجا. پس میگم با توجه به این که ما تو حل شبهه مصداقیه سه مرحله داریم، رسیدن به قطع، رسیدن به اماره و اصل عملی، و دو مرحله اول یک عملیات خارجی است. شما بری سراغ بله نه این قسمت نیست. آره خدمتتون عرض بکنم که بله، خلاصه اینو برای چی عرض کردیم؟ برای اینکه بگیم خدمت بزرگواران که شبهه مصداقیه رو فعلا بذارید کنار، شبهه مفهومی هم که داخل شبهه حکمی است چیز جدایی نیست. ما وقتی میگیم مسئله شناسی، یعنی مسئله‌ای که فقیه باهاش مواجه هست، تا قبل از اینکه برسیم به بحث اصول عملی، یعنی مسئله‌ای که شبهه حکمی است، ما می‌خوایم حکم یه چیز رو بدونیم. خب
آقا
بفهمید،
تو موضوعی هم ما شنیدیم که گاهی اوقات تطبیق نیاز به تطبیق فقیهانه داریم. یعنی درسته که پیدا کردن مصداق و علم مکلف ممکنه برگرده، ولی اینجا یه تفکیکی هست که گاهی موضوعات صعبیه که کار هر کسی نیست که بره مصداقش پیدا کنه. گاهی اوقات هم خود اون تطبیق دادن تطبیق سختیه. یعنی گاهی اوقات موضوع سختی است که بریم پیداش کنیم، گاهی اوقات تطبیقش نیاز یک اعمال و یک تطبیق و پیدا کردن مصداق فقیهانه داره.
این در حقیقت باز هم برمیگره به شبهه حکمیه. یعنی مثلا فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم توی چیز خواهد، ما میخواییم بدونیم که حکم موسیقی چیست، حکم رو میخواییم بدونیم. بعد یک سوال به نحو شبهه مصداقیه اینجا پیش میاد که آقا موسیقی مصداق غنا هست یا نیست، مصداق لحن هست یا نیست. بله، شما یک سوال مصداقی براتون به وجود اومد، اما این سوال مصداقی ناشی از چیه؟ ناشی از شبهه حکمیه است. یعنی اصلا شما براتون مهم نیست که موسیقی مصداق غنا هست یا نه، مصداق لهو هست یا نه. این سوال اولیتون نیست. سوال اولی اینه حکم موسیقی چیست؟ الموسیقیو مثلا حرامون هم جایزون دیگه. این شبهه حکمیه، این سوال حکمیه. برای حل سوال حکمی یک سری سوال های مصداقی پیش میاد. بله، ما توی این سعی شده توی این بحث شبهه حکمیه این سوال های مصداقی، این
ریز میشه، یعنی جزئی میشه دیگه، وقت کلی نمیشه. یعنی یکی از کارهای فقهی نیست مثلا اون مصداق مثلا غنا رو پیدا کنه بره ببینه حکم غنا چیه.
میگیم حالا این هست،
غنا باید بره مصداق، حکم بعد مصداق رو مشخص.
نه حالا اینجا میگیم که این کار مربوط به فقیه میشه یا نمیشه، بعد توضیح میدیم که این کار مربوط به فقیه میشه. چرا؟ چون فقیه باید بگه غنا با چه قیودی، اون غنایی که حرام شده چی حرام شده دقیقاً. این که میگن آقا موضوع شناسی کار نه عرض میکنم، این که میگن موضوع شناسی کار فقیه نیست، این موضوع یعنی چی؟ یعنی موضوع حکم کار فقیه نیست. چرا؟ فقیه باید تشخیص بده موضوع حکم چیه. اگه شما دارید حرامون، فقیه باید تشخیص بده موضوع حرامون چیه، چه آوازیست، چه قناییست. هر قناییه، قنایی که تخصیص خورده، قنای خاصه، چون اینا رو بحث کردن مثلا، یا غیبتی که شما میگید حرامه چیه. دقیقا محدوده موضوع در حقیقت اون چیزی که شارع موضوع حکمش قرار داده، این موضوع اینو باید فقیه مشخص کنه. آقا چی موضوع حرمت چی؟ به بحث مفهوم شناسی شبه مفهومی اینا مربوط میشه که حالا از خواهیم که این خلاصه باید فقیه تشخیص بده. بله، یه مرحله دیگه است که آقا حالا ما فهمیدیم که مثلا خون نجس است، مجتهد به من گفت موضوع نجاست خون است، حالا این شیء خارجی خونه یا نه؟ اگه موضوع شناسی به این معنا، اینجا نه، که حالا اینم توضیح داره که چرا نه و چگونه نه و همینا توضیح داره.
اگه بیاد بگم مثلا موسیقی رو غنای حرام رو پارامتراش رو بگه، بگه غنا یعنی این این این، بعد ببینیم پارامترها هم که گفتیم پارامترهایی که کار هر کسی نیست تطبیقش بده، اینجا هم نمیدیم دوباره باید کار فردهان انجام بشه.
نه
یعنی تطبیق،
حالا اینجا بحث داره که... نه اینجا بحث داره، گاهی وقتا این تطبیقش ربطی به فقیه نداره، به کسی مربوطه که خوب بفهمه اینا رو.
آره آره،
ولو اینکه اصلا فقیه نباشه. مثلا شما میگید که غنا باید ترجیح داشته باشه و طرب آور باشه، خب شاید یک کسی متخصص موسیقی بهتر اینا رو بفهمه تا فقیه. بله ممکنه بگیم تطبیق نیاز به تخصص داره. بله عرض میکردیم که ما مثلا فرض بفرمایید این کتاب دروس فی منهجیت الاستنباط رو این مال آقای سید عبدالکریم فضل الله، ظاهرا از علمای لبنان اگه اشتباه نکنم، که آقای سید محمد حسن حکیم ایشون تحریر کرده و بحث روش شناسیه، بحث روش‌شناسی ما هم تو جلسه قبل اسم این کتاب رو آوردیم. این کتاب اومده بحث روش‌شناسی رو سه قسمت کرده، شبه حکمیه، شبه مصداقیه، شبه مفهومیه، جدا جدا اینا رو بحث کرده. اینی که ما اینا رو جدا جدا بحث نمی کنیم به همین دلیلی است که عرض کردیم خدمتتون. خلاصه سعی شده این متن همه اون دغدغه‌های اون مؤلف رو، اون استاد گرانقدر رو هم تامین کرده باشه، اگر که حالا خداوند توفیق داده بشه. حالا پس ما عمده مسئله ای که فقیه باهاش مواجهه بحث حکمی است، شبهات حکمی است. ما وقتی میگیم یک مسئله، مرحله اولین مسئله شناسی، یعنی شبهه حکمی همون رو بشناسیم. خب در مسئله فقهی به شکل متعارف میگن آقا شما بخواید سوال فقهیتون رو بشناسید، هر سوال یه موضوع داره یه محمول داره. میگه آقا موسیقی حرام است یا نه؟ دو تا لفظ موسیقی و حرام دیگه، به شکل متعارف اینجوریه. یا میگید که آقا نجاست لباس مانع نماز، نجاست و مانعیت. متعارف سوالهای فقهی ما یه موضوع داره یه محمول داره، و ما برای شناخت مسئله یعنی باید موضوع رو بشناسیم، محمول رو هم بشناسیم.
الان موضوع محمول به چه اصطلاحی که وارد این اصطلاح
همون اصطلاح منطقیش در نظر بگیرید. آره اونی چی که اون چیزی که اول لحاظ میشه محمول، اون حکمی که برش بار میشه.
بعد نمیگن اینجا موضوع یه کاری اون مکلف نمیم که موضوع مکلف است و فلان، این افعال کار نداره.
نه به اونا کار نداریم،
متعلقه حکم در
متعلقه حکم هم با موضوع در نظر بگیم. بله حالا اینو سوال کردید عرض بکنم، ما یه اصطلاحی داریم توی فقه، موضوع غیر از موضوع منطقی. اصطلاح ظاهرن هم مال مرحوم ناینی اولین نفر که ایشون فهمون. موضوع داریم، یه متعلقه حکم داریم، یه حکم داریم. موضوع اون چیزیست که فرض گرفته میشه وجود داره، بعد حکم برش میشه. مثلا شما میگید خون نجس است، فرض میگیرید که هست، یه حکم برش باید. یا میگید مستطی حج برش واجب. اینا رو گفتم قبلا خدمتون دیگه. آره. متعلق اون چیزیست که طلب میشه، طلب فعل یا طلب ترک به اصطلاح مرحوم آخوند. فرض گرفته نمیشه هست. مثلا شما تو همین مثالی که میگید مستطی حج بر او واجبه، مستطی رو فرض گرفتید هست، بهش میگید موضوع. حج که مطلوبه بهش میگید متعلق حکم، یعنی وجوب رفته رو حج به این معنا. یا میگید نماز بخون، یا میگید غیبت نکن، این میشه متعلق. حکم هم که همون وجوب و حرمت و حالا مثالش رو عرض کنید.
حالا چون احکام به صورت خطابی صادر شدن، اینطوری تفکیکشون کردن. مثلا چون گفتم مثلا سومو، اینا گفتن باید یک چیزی باشه که این سومو بره طرفش، و الا اگه مثلا قانون فرما از صیام و حرامون نیاز به پیدا کردن موضوعی مثل انسان که بگیم باید یه انسانی فرض باید بگیم این مثلا از صیام و واجبون بیاد رو انسان.
آره دیگه
سومو اینا
نه انسانم، نه انسانم اگر نباشه از صیام و حرامونم لغو دیگه، جعل حکم لغو. بالاخره یک مکلفی باید فرض بشه.
ولی خب نیاز به توی مشخص کردن حکم نیاز بهش نداریم، تو سومو که نیاز به انسان داریم.
مشخص
مخاطب آورده
باش، فرق نمیکنه. درسته اونجا مخاطب، دنبال شما مخاطب میگردید، اونجا دنبال کسی باید بگردید که قانون برای اون، برای امتثال او وضع شده. بعد خب حالا مثال زدیم ما به این. شما میگید که ازدواج مثلا با خونسا حرام است یا نه؟ سوال. شما باید اول موضوع رو بشناسید. ازدواج با خونسا یعنی چی؟ مخصوصا لفظ خونساش. ما انواع خونسا انواعی داره.
مشکله رو شما شنیدین؟
آره مثلا مشکله، غیر مشکله، وسایل پای هفت بود،
تو لومن بود،
توی لومن بود. آره خونسایی که مثلا هیچ ابزار جنسی نداره،
آره.
هر دو رو داره. حالا اگر مثلا هر دو رو داره، خصوصیات یک طرف بیشتره بیشتر نیست، مشکل است. خلاصه شما اگر دقت بکنید، خوب روی این لفظ خونسا تحقیق بکنید، میبینید که این انواعی داره. این خیلی هم ساده نیست، این موضوع شناسیش به این سادگی نیست. یا اینکه شما میگید ازدواج با خونسا حرام است، حالا بریم سراغ محمول حکم. این حرام که میگید، حرام وضعی میگید یا حرام تکلیفی؟ حرام تکلیفی یعنی منظورتون حرمت تکلیفی داره، عقاب میشه، یا میگید حرام است یعنی باطل است، کدومشه؟ یا هر دوش منظورتونه؟ مرحله اول بحث خلاصه موضوع شناسی، مرحله اول بحث فقاهت مسئله شناسیه. شما هم موضوع رو بشناسید، هم محمول رو بشناسید. من یه مثال بزنم. شما همون اول مکاسب پایه هفت وارد بحث میشید، مرحوم شیخ میفهمند که ما میخوایم بحث کنیم از حرمت اکتساب. چون من تازه دیدم بحثش رو، الان حضور ذهن دارم، فکر نکنید الان خیلی حرمت اکتساب. ایشون میاد چی معنا میکنه حرمت؟ میگه که ما که میگیم مکاسب محرمه یعنی حرمت تکلیفی، میبره رو حکمت تکلیفی. من میره وارد بحث میشه، بکنید مرحله مسئله شناسی رو مرحوم شیخ انجام داد. میگه من که میگم مکاسب، این مکسب حرام است، حرامی که میگم تکلیفی میگم، نه وضعی. قشنگ روشن میکنه مسئله شناسی رو، مرحلهشو انجام میده. وارد بحث که میشه، مرحوم آقای خویی میفهمد جا به جا مرحوم شیخ رحمت الله علیه خلط کرده بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی. این دقت صورت نگیره. مرحله اول رو انجام داد مرحوم شیخ، اما خوب بهش توجه نکرد، تو ذهنش نموند که ان نه. میره جلو یه دلیلی میاره، مثلا دلیل برای حرمت وضعی میاره، در حالی که خودشون فرموده بودن محل بحث ما حرمت تکلیفی. خب حالا البته اینم اشکال داره که ما نباید تو مکاسب محرمه فقط محل بحثمون حرمت تکلیفی باشه. وظیفه فقیه این است که صحت فساد رو هم مشخص بکنه. ولی حالا اگه این رو عرض کردیم برای اهمیت این بحث. خب گاهی وقتا اینم گفتیم که ما حالا یک مسئله رو موضوع محمولش رو بشناسیم، روی ما مسئله رو اول باید بفهمیم و فهمش هم به این است که موضوع محمول رو بشناسیم. این نکته مهمه که سیر تاریخی یک بحث شما بدونید این مسئله کجا اصلا شکل گرفت، چه سیری پیدا کرد، ذهنیت شما رو نسبت به مسئله اصولی روشن‌تر یا مسئله فقهی روشن‌تر. به عنوان مثال بله
مرتبش الان
تو همین جا این نکته رو می‌خوایم بگیم که اینکه ما می‌خوایم مرحله مسئله شناسی رو طی بکنیم، حواستون باشه تاریخچه بحث ممکنه کمک کنه به شما.
بعد از مشخص شدن مسئله تاریخچه‌اش کمک می‌کنه؟
نه، همین اول مرحله. من می‌خوام بدونم آقا این بحث المکسب و حرامون یعنی چی؟ یا مثال داریم قاعده علالیت، می‌خوام قاعده علالیت اصلا بفهمم یعنی چی. خب اولین کاری که بکنید این است که شما میخواید مسئله رو بشناسید دیگه، موضوع محمول رو بشناسید. ببینید تو تاریخ فقه این مسئله چجوری مطرح شده، چجوری موضوع محمول و مسئله رو توضیح داده.
کنم بعد برم ببینیم چجوری بحثش کردن. همین که چجوری بحثش کردن به شناخت خود موضوع هم کمک.
بله بله، میگم توی قاعده علالیت، حالا توی این متن آدرس دادم خیلی، قاعده علالیت و مرحوم امام تو کتاب البیع جلد 1 صفحه 372 تا 376 اونجا یه نمونه این کار رو انجام دادن که این که نشون دادن که این بحث تاریخیه توی این فهم ما اثر داره، این مسئله رو خوب بشناسیم. یا مثلا فرض بفرمایید بحث ممکنه بگیم بحث اجتماع امر و نهی، این سیر تاریخی بحثش چی بوده، از کجا این سوال شکل گرفته، چه دغدغه‌ای بوده این سوال شکل گرفته. خب این خیلی کمک میکنه به مسئله شناسی و نمونه شاید کامل و خیلی خوب این مسئله شناسی رو خود مرحوم آخون توی ابتدای بحث مسئله اجتماع امر و نهی تو اصول انجام داده بود. یادتون باشه اومده بود گفته آقا اجتماع که میگیم یعنی چی، شی که واحد یعنی چی، آره در مقام عمل قشنگ این مسئله شناسی رو اونجا پیاده کرده بود، یکی یکی اومده بود باز کرده بود، قشنگ میخواست روشن بکنه که آقا این که ما سوالمون اصلا چیه.
مرحوم
مظفر هم آره تو این زمینه، این مرحله اوله دیگه، همون مرحله اول. بعضیا تعبیر میکنن ازش تحریر محل نزاع، میگین تحریر محل نزاع یعنی چی مسئله شناسی، یعنی بدونیم اصلا سر چی داریم حرف میزنیم. خب این از این. پس ما اومدیم گفتیم آقا مرحله اول این است که من میخوام مسئله سوالم اصلا بشناسم، قضیه فقهی ما که میخوام تحقیق کنم بشناسم. اینم گفتیم برمیگرده به موضوع شناسی و محمول شناسی. موضوع شناسی هم که میگیم گفتیم یعنی موضوع متعلق، یعنی وقتی میگیم آقا مثلا بر مستطیع حج واجب است، شما برای اینکه این گزاره رو بفهمی باید مستطیع و حج رو بفهمی یعنی چی. یا مثلا وقتی میگن غنا حرام است، باید بفهمی غنا یعنی چی که میگن حرام است. غنا شیء میدونم مال فعل ابزار، یا این مثالای دیگه، حالا سجده بر سعید جایز است یا خیر، و سعید یعنی چی، له، حالا این مثال های دیگه که هست. میگن تشبه به کفار حرام است، این هم یک سوال فقهی مهم. تشبه به کفار، این تشبه یعنی چی که شما بحث میخواید بکنید.
تو خیلی موارد فکر کنم خود مسئله شناسی حکم هم مشخص میکنه، یعنی شما
خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. حالا آره مثال خواهیم زد، خیلی کمک میکنه. در به طور کلی میفهمن موضوعاتم سه قسم هستن. یه سری موضوعات، حالا تقسیم بندی مختلفی داره موضوعات، ولی حالا این تقسیمی که اینجا بهش نظر هست به سه قسم تقسیم میشه. یکی موضوعات عرفیه، حالا عرف هم که میگیم خودش دو نوعه ها، یه عرف عام داریم مثلا فرض کنید خاک، آب، یک موضوع عرفیه مال همه مردم. شما میگید آب طاهر مطهر است، مطهر است، یا اینکه مال عرف خاص باشه، یه اصطلاحی مال عرف خاص، حالا مال فقه باشه، مثل فرض بفرمایید مثلا خمس. خمس در عرف عام یک پنجم، خمس در اصطلاح خاص حالا متشرعه یا فقها ها میشه اصطلاح خاص.
یعنی شما حقیقت شریعن هم داریم این زیل عرف خاص داره؟
نه، یه مثاله، ممکن اصلا حقیقت شریعه نباشه. مثالی که شاید بخوایم بگیم که این حقیقت شرعیه هم نباشه، حقیقت شرعیه و متشرعیه هم نباشه، اصطلاحات پزشکی. اصطلاحات پزشکی مال عرف
خاص،
مال عرف عام نیست.
عرف ذاتن عرفی نیستش.
خمس یعنی یک پنجم دیگه.
خب شرع،
حالا نهایتا دارید شما مناقشه در مثال میکنید دیگه، چون تصرفاتی که شرع کرده شده یه اصطلاح خاص.
نه اون احکام شرع خاص
بوده. خب
نه خود من
به
عرفی و حالا عرض میکنه. نه نه، عرفی خاص یعنی مال یک مکان خاصی این اصطلاح رو دارن.
نه نه،
زمان خاصی داره. جانم توضیح میدم، هنوز نرسیدیم. میگم پس یه عرف عام داریم همه مردم، به عرف خاص مال مکان خاصی این اصطلاح رو دارن، زمان خاصی یا علم خاصی افراد خب. اما موضوعات قسم دوم موضوعات شرعی هست، همون حقیقت شرعی هست. نماز، نماز چیه؟ خب ما برای فهم این موضوع نمیریم سراغ عرف بگیم خب آقایون عرف شما به چی میگید نماز، که میریم ادله رو بررسی میکنیم. یا همین مثال زکات، مثال خمس، امثال اینها یک موضوع شرعی هست. اینم توضیح دادیم که چرا ما این تقسیم بندی رو میکنیم، برای اینکه بدونیم بعد کجا دنبالش بکریم این موضوع رو بفهمیم. بله،
بعد این موضوع شرعی لزوما لازم نیست حقیقت شرعی باشه دیگه. حقیقت شرعی تو اصول دارن بحثش میکنن که آقا اینجوریه باید تو زمان پیغمبر بحثش کنن. منظوری که اصطلاح متشرعی باشد.
اونجا هم میگن حقیقت شرعیه یا متشرعیه.
شرعیه
یعنی شارع مال زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، متشرعی یعنی بعدن هم حاصل شده باشه. اگر که نه، مثلا مال شریعت به این معنا نباشه، بعدن در کلمات فقها این اصطلاح شده باشه، اینم خیلی داریم. مثلا فرض کنیم میگن نجاست.
بله بله.
مثلا خب اینو میشه جزء همون عرف خاص حساب کرد. اصطلاح عرف خاص. قسم سوم موضوعاتی است که ذاتاً عرفی هستن، اما شارع اومده یه تصرفاتی هم درش کرده. بکنید قسم دوم یه چیزی گفتی، مثلا نماز فرض کنید، این ترکیب و این هیئت اصلا نبوده، شارع فلبدای اومده گذاشته. گاهی وقتا یک چیزه ذاتن عرفیه، یه تصرفاتی درش شده. مثلا فرض کنید سفر یا وطن، بعضی اینجوری گفتن، میگن مسافر، من مسافر عرفیه، شارع اومده یه قیود بهش اضافه کرده، یه شرایطی بهش اضافه کرد. این هم میشه قسم سوم، که توی مثلا این قسم سوم ممکنه بگیم هم اون معنای عرفی مهمه، همون قیود شاره. خلاصه این تقسیم بندی مد نظر اون باشه. حالا میرسیم به اصل کار روشی. آقا من تا حالا فهمیدم که شما نیم ساعت بر ما دارید سر ما رو درد آوردید که آقا من باید موضوع رو بشناسم، مهمه، اینو قبول کردیم؟ قبول کرد. حالا چیکار کنم این موضوع رو بشناسم؟ مرحله اول این است که شما معنای مقدمه بساره، این مراحل کشف موضوع و متعلق. مرحله اول این است که شما معنای لغوی یا اصطلاحیش رو به دست بیارید. مثلا وقتی سوال شما اینه که غنا حرام است، خب غنا یعنی چی؟ خب معنای لغویش رو به دست بیارید. مثلا یا سجده بر سعید جایز است یا نه. خب سعید یعنی چی؟ خب معنای لغویشو میریم به دست میاریم. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید میفهمند که قصد قربت در نماز واجب است. خب معنی اصطلاحی داره قصد قربت، اینی که علما توی کتابای فقهشون سوال کردن مسئله رو حل کردن که مثلا زکات باید با قصد قربت باشد. خب این اصطلاح قصد قربت یعنی چی؟ اینو میشه با همین مراجعات لغوی و اصطلاحی باید به دست دو. خب سوال من برای اینکه معنای لغوی یا اصطلاحی یک کلمه رو به دست بیارم باید چیکار کنم؟ کتاب لغت مراجعه کنم مثلا اولین چیزی که به ذهن میرسه. خب اصطلاحات چی؟ مثلا برم اصطلاحات کتاب اصطلاحات فقه، اصطلاحات اصول اینا رو بخونم. اینو بعدن خواهیم گفت. اینو کجا میگیم؟ اونجایی که میگیم جزء ادله ما دلیل نقلیه، میگیم که بعد خب شما از این روایت و این آیه رو بخواید بفهمید، قدم اولش این است که باید مفرداتش رو بفهمید. اونجا توضیح میدیم که من این معنای این لغت رو باید چجوری به دست بیارم. مراحلش اونجا میاد. فعلا این بماند.
اینی که
آره یک مراحلی داره، به این سادگی هم به نظر میرسه نیست. این مراحل و روش های مترتبی داره که میتونه خیلی بهتر ما رو به نتیجه برسه.
از اینجا که بحث حجت قول لغوی پیش میاد این بحث دو بحث نمیشه؟
نه اشاره خواهیم کرد. آره اونجا هم هست، هم بر اساس اینکه قول لغوی حجت باشه بحث میکنیم، هم بر اساس که حجت نباشه. اگه حجت باشه چرا بشی؟ حجت نباشه چرا بشی؟
کجا میاد؟
توی وقتی میخواییم ادله فقهی رو بررسی کنیم، میگیم یه سری ادله ادله نقلی هستن، آیه و روایت. خب این ادله نقلی رو میگیم اگه من بخوام آیه و روایت رو بفهمم مدلولش رو، قدم اول این است که مفرداتش رو بفهمم. خب من برای فهم این مفرد باید چی کار کنم؟ مثلا فرض بفرمایید اومده است گفته است که اسیب الفحل من السهد، یا سهدون یا همچین چیزی فکر کنم، اسیب اگه اشتباه نخونم روایت، یا سمن العذرت من السهد. خب سهد یعنی چی؟ اونجا میگیم که آقا شما بخواید معنای لغوی سهد رو به دست بیارید، این مراحل رو مثلا خوب طی کنید، یک پیشنهادی به شما بدیم برای روش حلش. یا عذره، عذره یعنی چی؟ خب میدونید دیگه، حالا عذره بعضی گفتن مخصوص حرام گوشت است، اصلا به مدفوع اصلا حلال گوشت اطلاق نمیشه. خب اگه ما این معنی لغت رو بدونیم خیلی فرق میکنه. این سمن العذرت من الزهد اصلا چی رو داره حرام میکنه؟ اونجا میگیم که این معنای عذره رو مثلا باید چجور به دست بیاد، زهد رو چجور به دست بیاد. اون آره بمانه برای اونجا. این که چرا هم رفته اونجا دلایلی داره، حالا بماند. خب پس مرحله اول من باید معنای لغوی رو به دست بیارم یا اصطلاحی. شما میگی المستطیع یا جب علی الحج، خب معنای مستطیع چی؟ نکته دوم، مرحله دوم این است که به طور متعارف و معمول موضوعات مسائل فقهی رو ما از آیات و روایات و کلمات علما به دست میاریم دیگه. مثلا چجوری این سوال برای من به وجود میاد که آیا سجده مثلا بر سعید جایز است یا جایز نیست؟ مثلا چون تو آیه قرآن اومده فتیمم سعیدا، مثلا آیه قرآن این سوال رو بر من به وجود اومده. یا مثال دیگرش این است که شما میگید خبیث حرام است یا نه، این سوال فقهیه دیگه. اکل خبیث، استفاده از خبیث، آیا حرام است یا حرام نیست؟ چرا این سوال به شما به وجود اومده؟ یا حرام علیهم الخبائث. منشأ خیلی از این مسائل فقهی یک آیه است، خیلی هاش یا یک روایته. مثلا همین مثال سمن العذرت من السهد، خب این سوال بر من به وجود اومد که آقا عذره چیه؟ یا کلمات علماست. مثلا فرض بفرمایید ما میگن که آقا اجماع داریم بر این که معامله سرجین نجس است. خب سرجین یعنی چی؟ مثلا فقط مدفوع حلال گوشت است یا مطلقه یا مال حرام گوشت؟ این عبارات علما یا آیه و روایت این سؤال رو بر من به وجود میاره که آقا این کلمه بزن. یعنی چی؟ آره منشأ موضوعه. خب این چی رو میخواییم این رو برای نتیجه بگیریم؟ میگیم نگاه کنید وقتی منشأ این الفاظ توی آیه و روایت و کلمات علماست، پس بدونید فهم دقیق اینها مبتنی بر این است که شما آیات و روایات و کلمات علما رو هم بررسی کنید. تو همین فرض کنید خبیث، خبیث تو قرآن اومده حرام شده، خب تو آیات دیگه داریم، تو روایات دیگه داریم، توی فقها ها مثلا فقهای صدر مثلا اسلام کلمه خبیث رو استعمال کردن، خبائث رو استعمال کردن، به چه معنای استعمال کردن؟ اگه مثلا من توی آیه قرآن به دست بیارم که خبیث تو موارد دیگه به یک معنای الف هست، خب این میتونه قرینه باشه که اینجا هم که میگه به معنای الف باشه یا نه نمیتونه باشه؟ اینا همش میتونه خیلی کمک بکنه باز توی فهم مراد از موضوع.
این فقها در عرض ما قرار ندارن، یعنی ماییم اون آیهی که نقلش کرده، چرا باید کلمه فقیر رو بگیم؟
یه خونی مسئله تو فقه با این وقتا شکل گرفته، مثل همین سرجین. ما توی روایتی نداریم که بگه آقا سرجین معامله جایزه یا جایز نیست یا حرامه حرام نیست. این لفظ علما به کار بردن. خب علما که به کار بردن به چه معنی به کار بردن؟ چرا نگاه کنید این چرا بر ما مهم شد این لفظ؟ چون گفتن آقا اجماع داریم حلاله. خب اجماع رو شاید ما حجت بدونیم، شاید باعث اطمینان باشه. خب علما چی رو حلال دونستن؟ خب برید سراغ، بعد برید بررسی کنید علما که میگن سرجی منظورشون چی بوده. این خلاصه میشه مرحله دوم که ما توی فهم این مراحل توی رسیدن به نتیجه علاوه بر اینکه کتاب لغت و اینا رو نگاه میکنیم، آیات و روایات و کلمات علما رو هم نگاه کنیم که این لفظ رو به چه معنایی به کار بردن، این مسئله فقهی که فقها مطرح کردن منظورشون چی بوده. رعای قرآن که میگه یو حرم علیم خبائث منظورش چی بوده؟ روایتی که میگه سمن العذرت من الصوت منظورش چی بوده؟ تو روایات دیگه تفسیر کرده توضیح داده از ضرر رو توضیح نداده، صحت رو توضیح داده یا نداده؟ اینا میتونه خیلی کمک بکنه. خب ضمن این که ما این دوتا مرحله رو هم که طی کنیم، یه چیز مهمی که به دست اون میاد این است که میفهمیم که اصلا این لفظ لفظ عرفیه یا حقیقت شرعی است.
یعنی مرحله علما با عرف فرق
داره. بله مثلا فرض بفرمایید ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم چرا نمیدونم توی متن هست یا نه، حالا توی متن جدید رو من میفرستم خدمتتون دیگه، من اشکال نداره، من متن جدید رو میفرستم خدمتتون، حالا دیگه چون من متن قدیم رو ندارم که بگیرونم متنی که جلوی آره. خب مثلا فرض بفرمایید ما معنی لغوی سعید رو رفتیم به دست آوردیم، اما سوال ممکن نیست سعید رو مثلا شر مجازن توی معنی دیگه به کار برده باشه؟ چرا ممکنه؟ خب برید شما آیات روایات به دست بیارید، شاید یه قرینه ای آورده که آقا این سعیدی که من اینجا گفتم معنی لغوی نیست، یا علمای لفظ رو توی معنی لغویش استعمال نکرده باشه. خب این میشه دو مرحله اول. ما این رو هم عرض بکنم که میتونیم این مطالب رو به شکل تئوری بگیم بریم جلو، میتونیم این هر مرحله رو که مثلا بیان کردیم بریم سراغ تمریناش، یه جلسه دو جلسه تمرین بکنیم، اینم یه راهشه. اون راه اولم که ما تئوریشو میخونیم میریم جلو، میتونیم بگیم آقا ما یه دور تئوریشو بخونیم فعلا بریم جلو تئوریش تموم بشه، بعد برگردیم مثلا با اینکه جامعیتی هم مثلا پیدا کردیم، تک تک مراحل رو بریم تمرین بکنیم، یعنی مرحله تمرین بس بعد از تئوری باشه، یا نه در حین تئوری هر مرحله رو که گذروندیم این رو تمریناش هم داشته باشیم. این دیگه به خود دوستان بستگی داره و وقتی که میتونن بذارن یا وقتی که
نمیتونن. مثلا حلقه‌ای باشه، لول سطحی داشته باشه، نه اول یه سطح، چون ما خیلی تفکر پیدا بکنیم قشنگ موضوعات رو در نقاط چیزش برای ما مجهولش پررنگ‌تر بشه، بعد تو دفعه بعدی که داشتیم کار میکردیم موقع عمیق‌تر باشیم، احساس میکنم مفیدتر باشه برای خود من دیگه.
به احساس فرسایشیش هم کمتر میشه اینجوری. بعضی وقتا ممکنه یه آفاتی بخوره دیگه اصلا جلسه ادامه پیدا نکنه، سری از بحثامون اینجوری شما کمتر فرسایشی میشه که تئوری رو انجام میدید. حالا یک کسی خواست تمرین بکنه، بعد قرار میشه گذاشت جلسات تمرینش جدا بشه، یا اینکه نه نمیخواد کار بکنه. خب اینو با دوستان دیگه هم مطلب بفرمایید.
صد بعد این مشکلی که الان هستش، ما توی جزء توضیحاتی که اینجا میدید، اگه بخوام تو این فایل کامنت بذاریم، این فایل هر دفعه تغییر میکنه، بعد باید ما اون تغییرات رو توی این فایل دوباره اعمال بکنیم، بریم بخونیم ببینیم کجاش بوده که
بله.
بعد حالا کامنت همونم که تو این هست، یا اینکه توی جزوه بنویسیم، بعد فایل جدیدی که شما میدید هر جلسه اونو توش بذاریم،
اون اولی بهتره، چون شما کامنتتون رو یک کپی پیست میکنید این به همین ساده.
یا نه کل متن جدید رو کپی پیست کنم،
نه کامنتی که تو متن قدیم دارن رو
میخوان رو چند کامنت باشه، این بخواد کامنت بیاره شاید بیشتر زمان، ولی متن جدید که شما میدی کنترل آل بزنه کپی پیستش کنم به متن قدیمی که داشته،
کامنت هاشو از بین میبره دیگه.
نه زمیمه کنه.
حالا
متن این کلاس که تغییر نمی کنه.
چرا؟
برای جلسه بعد متنی که جدید میارید آپدیت شده شه.
متن قدیم رو ایشون دارن، من متن جدید رو دارم.
متن قدیم فقط برای پیش مطالعه بوده که.
آره ولی خب میخوام مثلا سر کلاس کامنتی چیزی توضیح یا قبل از کلاس. این هر دوش خلاصه ممکن. بله این از مرحله دوم. مرحله سوم که باز کمک میکنه تو فهم بهتر موضوع، کشف لوازم و اعراض موضوعه. شما وقتی مرحله اول رو انجام دادید، مرحله دوم رو هم انجام بدید، میتونید بفهمید کم کم روی لوازم و اعراض این موضوعی که محل بحثتونه، اگه تأمل بکنید و این لوازم رو به دست بیارید، ذهنیت کاملتری به دست میاد. مثلا فرض بفرمایید قبض آیا در مثلا معامله لازم است یا نه، فرض با قبض لزوم میاد یا بدون قبض. خب قبض رو من میخوام بشناسم یعنی چی. سوال، لازمه قبض تصرف بالفعل مشتریه یا تصرف بالقوهش؟ یعنی توانایی تصرف داره. شما نگاه کنید، ما خواستیم قبض رو بفهم، قبض رو رفتیم معنای لغویش رو فهمیدیم، معنایی که علما هم گفتن فهمیدیم، از این معانی که مثلا گفته شده میشه این لازمه رو به دست آورد که لازمش تصرف بالفعله.
تصرف میشه حکم
چی؟
این میشه، یعنی ما یه بله رو بریدیم جلو، ما تو شرح موضوع داریم
تو همین، میخوام من قبض رو بشناسم. لازمه قبض، لازمه قبض کاری به حکم تصرف ندارم. تصرف چی هست؟ تصرف جایز حرامه، حکم اونا. میخوام بگم لازمه قبض چیه؟ لازمه قبض این است که اینی کی به من میگید قبض کرد؟ یعنی که من توانایی تصرف داشته باشم؟
توانایی به معنی جواز نیست
ها؟ نه به معنی جواز نیست، معنی توانایی تکوینیه. آره مثلا فرض بفرمایید من زمین رو خریدم، خب هنوز داخلش نرفتم، تصرف بالفعل ندارم، اما درش بازه میتونم برم، اینو به من میگم قبض کرد یا نه، حتما باید رفته باشم داخلش. مثلا حالا میگم باز اینا مثاله، خیلی نمیخوام مثال. یا مثلا تشبه به کفار لازمش انگشت نما شدن تو جامعه هست یا نه؟ فرض کنید توی کروات میزنن مثلا کفار، یا کت شلوار میپوشن. حالا الان کت شلوار دیگه تشبه به کفار میزن. فرض کنید ما میگیم کروات یه نوع تشبه به کفاره. سوال، اون تشبهی که موضوع ماست یه لازمش یه انگشت نما شدن تو جامعه به عنوان کاف نگاه کافرانه به طرف کردن هست یا نه؟ خب این میتونه توی، یا مثلا طرب از لوازم قنا هست یا نه؟
برای که بخوام بفهم یه چیزی لازم باشه با تو تمام مواردش باشه دیگه، درسته؟
بله بله، باید تو همه موارد باشه. خب این هم میتونه توی ذهنیت اینا دیگه مقدار مراحل چیزه بیشتر استحبابیه، ولی تو ذهنیت موضوع گاهی وقتا کمک میکنه ما رو از مغالطه و اشتباه میندازه، جلوگیری میکنه. مرحله بعدی این توجه به قیود و شرایط موضوع متعلقه. این رو تأکید مراحل اول و دومه. در حقیقت شما میگید که غیبت حرامه، معنای لغوی و اصطلاحی رو اینها رو به دست آوردید. خب اینجا داره تاکید میکنه که آقا جون شما روی این قیود و شرایط موضوع خوب دقت کن، خوب اینها رو به دست بیار. اینی که میگن غیبت حرامه، این مثلا بدگویی کردن به قصد بدگویی کردن است یا نه، این قصد توش قید یا شرط یا نه، یا توی غیبت اصلا بدگویی مهمه یا نه اصلا خوبگویی، یه حرف خوبم ازش بزنی طرف راضی نباشه اینم غیبت. این قیودی که غیبت میسازه یا این قیودی که کذب میسازه. مثال دیگه، شما یک طرف از میاد و قشنگ دروغ میگه، خب این مصداق کذبه. یه بار از طرف از روی جهل مرکب میاد چیزی میگه، نمیدونه، اشتباه میکنه که مثلا زید تصادف کرد، میاد به شما میگه آقا زید تصادف کرد، بعد میفهمی که آقا نه این برادرش بود، شبیهش بود، خودش. میگه آقا چرا دروغ گفتی که زید تصادف کرد؟ میشه به اینکه جهل مرکب داشت بشه یه کذب گفت؟ یعنی توی دروغ علم و جهل گوینده این قیود و شرایط این نقش داره یا نقش نداره؟ اینا خیلی
مهمه.
آره مثل توی عنوان کذب، فعلا ما موضوع شناسی ها کار نداریم، تو موضوع کذب صدق میکنه. یا توی بحثای عقیدتی از روی استدلال به این نتیجه رسیده است که دین عیسی حق است، مثلا الان مسیحیت حقه، از استدلالی هم فرض کنید رسیده، شما میتونید بهش بگید آقا تو دروغ نگو، کذب. این خلاف واقع داره میگه، خلاف واقع داره میگه، ولی هر خلاف واقعی که طرف گفت این کذبه. این رو
خب این قیود اگر قیود موضوعی باشن که خود میخواد بیاد روش، در واقع قید حکمن میشه تو مرحله کشف حکم
جانه؟
میگم اون قیود خونم بعضی هم هست که میگن قیود و شرایط، قیود و شرایط توی حکمن اتفاق.
احسن، ما خیلی از قیود و شرایط رو ممکنه از ادله به دست بیاریم، یعنی تو مرحله ادله به دست میاریم که مثلا غیبتی که فلان قید داشته باشه این کاملا درسته، تو اون مرحله هم خواهیم گفت این رو، ولی فعلا داریم میگیم که آقا اینی که مسئلمون رو بشناسیم، اینی که میگن کذب حرام است، این موضوع کذب چیه فعلا، یا یعنی که میگن غیبت حرام است، فعلا در حد مرحله خودمون قیود و شرایطش رو در نظر داشته باشیم.
گفته شده قید شرطی.
آره مثلا این سوال فقهی که غیبت حرام است و علما که مطرح کردن یعنی چی؟ یعنی باید قصد تنقیص داشته باشیم یا من قصد تنقیص ندارم؟ اگه قصد تنقیص نداشته باشم بازم آره، من عذر میخوام اینجا. از میخوام شما خب شوشت. بله این میشد خلاصه اون چیزی که مد نظر ما بوده از اینهایی که عرض میکنیم، همین توضیحاتیست که بیان میشه. باز میگم دوستان روی این مراحل و این نکات تعامل بفرمند، شاید بگن آقا یه مرحله لازم نیست حذف بشه یا در یه مرحله دیگه ادغام بشه یا جا به جا بشه، مثلا جای پنج و هفت عوض بشه مثلا.
خودتون
تعامل
دیگه چهار مرحله جدید نیست.
بله خب مرحله پنجم مرحله ای که اینجا بیان شده دقیق معلوم بشه که اگر حدود ثغور موضوع کامل مشخصه، من کامل فهمیدم کسب کجاها صدق میکنه کجاها صدق نمیکنه، خب مشکل حل. اما گاهی وقتا حدود و ثغور موضوع رو نمیفهمم تو مرحله مسئله شناسی. مثال واضحی که میزنن قناس دیگه، من مشخص نشد برام
منا، مثال میزنم قنا هم منا رو مشخص
نمیدن. حالا اونجا شبه مفهومی است یا مصداقی است اون دستانش فرق میکنه. حدود و ثغور که مشخص نبود، کاری که ما تو مرحله موضوع شناسی باید انجام بدیم اینه که دقیق مشخص کنیم محدوده ی قدر متیقن، محدوده مشکوک کجاست. توضیح و زالک، من یه چیزهایی میدونم که اصلا قنا نیست، قطع دارم، خب اینا که هیچ، درسته؟
بله.
یه محدوده ای رو من یقین دارم که قنا هست، اینا رو مشخص کنم. مثلا فرض کنید اگه هم طرف باشه هم ترجیح باشه، من میدونم قنا هست. محدوده مشکوک رو هم مشخص کنم، مثلا اگه ترجیح تنها باشه یا طرف تنها باشه نمیدونم.
اگه مطلقا مشخص باشه بقیش دیگه مشکوکه
دیگه. یه محدوده هم که یقین داریم خارجه، اگه ترجیح و طرف نباشه هیچ، اگه هر دوش باشه مثلا هست، اگه یکیش باشه مشکوکه. فرض کنیم این محدوده مشکوک رو هم مشخص بکنم دقیق، این تفکیکی که حاصل میشه توی مسئله من خیلی روشن میشه برام کال که آقا من کجا رو میدونم کجا رو میدونم. بعد تو احکام هم فرق میکنه دیگه، تو قدر متیقن شما یه حکمی باید بدید، تو مشکوک یه حکم دیگه ممکنه بدید. پس اگر حدود و ثغور به شکل دقیق مشخص نیست، اون محدوده قدر متیقن و محدوده مشکوک روشن میشه. مثلا فرض کنید سعید، من میدونم خاک مساق سعید هست. مثلا فرض کنید من میدونم چوب مساق سعید نیست، اما سنگ مساق سعید هست یا نه. این میشه مرحله
این الان مصداق نشد، موضوعی نشد که گفتید مفاهیم نداریم.
نه مرحله مفهومه، مفهوم قنا، مفهوم سعید. مرحله ششم، این مرحله باز مرحله مهمیه، آخرین مرحله هم هست. اون اینه که شما مسئله رو شناختید، ببخشید موضوع رو شناختید، چیزی که هم کمک میکنه به فهم بهتر موضوع هم توی حکم بعدن خیلی به دردمون میخوره اینی که بدونیم این موضوع ما چه عنوانهایی برش صدق میکنه، زیر مجموعه چه عناوین قرار میگیره و خودش اعمتر از چه عناوین مهم فقهیه.
جنس آب فصلاشو
بده. آره فصلاش نه، اصنافشو، اصنافش و مثال من بزنم. شما میگید موسیقی، خب من موسیقی رو فهمیدم یعنی چی، آهنگ باشه و خب صرف آواز باشه، افضل نیست. توی این مرحله میگه که آقا تو بشین فکر کن ببین که موسیقی تحت چه عناوین مهم فقهی قرار میگیره. مثلا موسیقی اخص از لهوه، لهو برخی ها مثلا ممکنه بگن آقا لهو خودش اخص از باطله، به چه دردی میخوره این به چه دردی میخوره؟ اولا ذهنیت ما اولا ذهنیت ما رو خوب روشن میکنه آقا این موسیقی کجاست تو این چارتمون، تو این نظام جنس و فصلی. ثانیاً این رو کمک میکنه تو بحث دلیل. اگه من دلیل داشته باشم که مثلا هر لهوی حرام است، یا آقا قبول ندارید هر لهوی حرام است، اگه من به این نتیجه برسم هر لهوی مکروه است، خب این خودت روشن خیلی راحت بر من بعدا روشن میکنه آقا موسیقی مکروه است حداقل اگه حرام نباشه. مثلا این زیر، این دایره زیر مجموعه ها مهمه، یا اینکه خودت موسیقی اقسامی داشته باشه. باز تأکید میکنم این ما جنس ها اون عناوین اعم و عناوین اخصی که مد نظرمونه اونایی که تو فقه مهم باشه. ما فقیه این نشون میده که فقاهت طرف باید 40 سال کار کرده باشه، به این راحتی نمیتونه عنوانی به دست بیاره که بفهمه تو فقه مهمه یا مهم نیست. مثلا اگه من نخونده باشم نمیتونه اصلا باطل، بعضی گفتن باطل حرام است، هر باطلی حرام است یا هر باطلی مکروه است. خب طرف اگه نخونده باشه فقه که اینا رو متوجه نمیشه.
بعد این عنوانایی که تحتشون قرار میده تحت حکمش قرار میگیره، تحت موضوعش قرار میگیره؟
فعلا بحث موضوعی اصلا کاری به حکم نداره.
آره این اهمیتش دیگه به ذوق فقهش برمیگرده، والا اگه بگیم که تحت حکمیه باید، یعنی اون کسی میتونه بفهمه که اهمیت فقهی داره که بدون تحت حکمی هست؟ بله
تحت حکمی بودن ناشی از تحت موضوعی بودن ها. میکنی اگر مثلا ما تا ندونیم که موسیقی مصداق لهوه و کل لهوه مکروه، که نمیتونیم بگیم موسیقی لهوه موسیقی مکروه. چرا تحت موضوع حکم لهو قرار گرفت؟ چون تحت مصداق لهو قرار گرفت. آره ما فعلا داریم میگیم که شما بدونید تحت چه موضوعاتی قرار گرفت. که ما جا خدمت استاد گرانقدر حاج آقای اندلیبی که بودیم همین مدرسه شهیدین، ایشون توی بحث موسیقیمون اینو بحث کردیم آقا مصداق لهو هست یا نه، وایل حکم لهو چیه، مصداق باطل، مصداق لعب، لعب بعضی باز گفتن حرامه یا مکروه، مثلا موسیقی مصداق لعب هست یا نیست. خب اینا میتونه توی رسیدن به نتیجه کمک کنه. یا مثلا فرض کنید شما یه سوال دارید که آقا روس طاهر توی مکاسب، مثال مکاسبی میزنم چون حضور ذهنمون شاید بهتر بشه، بحث داریم که روس طاهر، مدفوع طاهر حیوانات حلال گوشت، آیا این معاملت جایزه یا نه؟ خب شما میخواید روس رو بشناسید، توی مرحله ششم میگه که آقا بدونیم زیر مجموعه چیه، مثلا عذره عنوان عامشه یا عنوان در ارزش، که بعد اگه عنوان عامش باشه سمن العذره من الصحب به دردتون، یا لا بأس به العذره به دردتون. این عناوین اعم و اخص مهمه، بعد هم دقت فقاهتی میخواد هم دقت لغوی میخواد، مثلا در لغت عذره اعم از روسه یا نه در عرض همه هیچ ربطی به هم نداره. البته خب زمان و مکان هم در تغییر و تبدل موضوع اینو میدونین دیگه نقش داره. حالا مثلا فرض بفرمایید مثلا بعضی گفتن شطرنج یک زمانی عنوان عامش آلت قمار بود، یعنی مصداق آلت قمار بود، اما الان مثلا نیست. یعنی میتونه این عناوین جا به جا بشه، این رو هم روشنه دیگه.
مصداق آلت قمار بودنش اومده بیرون یا حکمش اومده بیرون؟
نه نه فرض این است که از مصداق آلت قمار بودن خارج شده. خب پس بحثای یعنی یا توی مکان خاصی ممکنه بیلیارد، الان مطرحه دیگه، توی مکان خاصی ممکنه بیلیارد مصداق آلت قمار باشه، یعنی عنوان اعمش آلت قمار باشه، ممکنه یه جا نباشه. این عناوین اعم و اخص مثل عناوین اعم و اخص منطق و جنس و فصل نیست که نتونه خارج بشه، این رو یه نیاز به تذکر نداره. این بله، شش مرحله ای بود که فقط ما تو این شش مرحله اومدیم در مورد موضوع شناسی. کسی بخواد این مراحل خودش طی بکنه، فکر نکنید یه روزه میشه 10 تا مسئله فقهی رو حل کرد و بوسید و گذاشت کنار، فتوا داد و الحمدلله ما مسلطی
اسلام نجات داده.
تازه اینم عرض بکنیم که متن رو دیدید، این فقط در مورد نمیدونم، این فقط در مورد موضوعات متداول عرفی، موضوعات مستحدثه باز نکات خاص خودش رو داره، نکات خاص خودش رو داره.
این یه چیزایی باید کم و زیاد بشه به اینا.
نه اینا هست، یه چیزای اضافه تر هست، یه نکاتی هست که باید زمینه بشه که توی بحث موضوعات مستحدثه دچار اشکال نشه. حسن مقدمتن عرض بکنم واردش بشیم یا نه؟ وارد موضوعات مستحدثه بشیم یا نه؟ 5 دقیقه وقت داریم.
هر جو سلام بینازو مانجا بقول انگلیسی ها I'm all here، من سلام بگوشم. خدا
خدمتتون عرض بکنم که بذارید یه مختصری شروع کنیم. مثلا این که میگیم موضوع مستحدثی یعنی چی؟
مثلا چرا مستحدثه بهش گفتن؟
بله موضوعش که میدونی چرا بهش گفتن موضوع مستحدثه. نه یه کنیم، یه شما یه الفاظی دارید در زمان صدر اسلام که اونا یه معانی داشتن، اون الفاظ الان هست، معانی هم الان هست. حالا مثلا انسان هم لفظ داشته قبلا هم الان داره، هم معناش قبلا بوده هم الان. گاهی وقتها معنا قبلا بوده، معنا الانم هست، ولی اون معنا لفظ براش نبوده یا یه لفظ دیگه براش بوده. این مثال بزنیم، مثلا میگن که آقا محیط زیست، خب یه معناشو در نظر بگیریم، معناش که جدید نیست که، محیط زیست قبلا هم بوده، تو ذهن مردم هم بوده. بفهمید؟ خب میخواید بماند، حالا محیط زیست یه معنای جدید ایجاد شده که نیست که، معنا جدید نیست، لفظ جدیده ها. ما توی زمان حافظ و سعدی لفظ محیط زیست نداشتیم، لفظ جدیده. اینو نمیگی موضوع مستحدثه، نه معنا قبلا بوده. بر همینم مثلا فرض بفهمید یه روایت میارن میگن این دلالت میکنه بر توجه به محیط زیست. من بذارید روایتش بخونم، روایتشو بله. مثلا تحفظو من الارض فانها امکم، بعضی گفتن این ارضی که اینجا گفته یعنی محیط زیستتون. حالا کار نداریم درسته یا غلطه، کاری به درست و غلطش نداریم. بعضی ها اینجوری گفتن، یعنی چی؟ میگن آقا معنای محیط زیست که بوده، لفظ محیط زیست نبوده، از چه از یه الفاظ. آره بعد شما باید برید وقت کار سخته ها، کارم به این سادگی نیست. آره آفرین، باید برید روایات و اینا بررسی کنید، کتاب لغت جابجا کنید، ببینید که چه الفاظی ممکنه این معنا ازش خلق شده باشه. یا حقوق شهروندی معنا جدید نیست، لفظ جدیده. ما یه لفظی گذاشتیم، این لفظ قبلا نبوده، خب قبلا چه لفظی برای این معنا استفاده میکردن؟ چجوری این معنا رو میرسوندن؟ مثلا اینجا میگن عرض، بله معنای لغویش زمینه، ولی اینجا قرینه داریم که منظور محیط زیسته. میگه تحفظ من عرض فانها امکم، نه اینکه فقط خاک رو آب و گل بکنید اشکال نداره، فقط خاک، درخت و جنگل و آتیش بزنید اشکال نداره، فقط خاک و این روایت گفته. خب اینو، پس اینو ما موضوعات مستحدثه نمیگیم. و سختی کار همین است که اگه کار فقاهتی بخوایم بکنیم تو محیط زیست یا حقوق شهروندی، باید بریم ببینیم که چه الفاظی ممکنه در گذشته به این معنا به کار برده شده باشه.
این اجماعیه که اینا رو بشه
میگه یا بالاهاش پیدا
کنیم. این اجماعیه یا واضحه چجوری؟
نه توی اصطلاح متداول اینجوری. اشکال نداره، شما خواستید به اینام بگید موضوع مستحدثه، اشکال نداره. فعلا ما طبق این اصطلاح آره نه نه بلا کار چه بهش بگید مستحدثه چه نگید مستحدثه، کارتون سخته.
سخت‌تر میشه دیگه، چون مستحدثای قیود اضافه بر اون
نه، ممکنه شما بگید همین قید اونجا هم هست، اشکال نداره. فقط ما اصطلاحی که بعداً باش بحث می‌کنیم اینه. پس اینجوری ما خواستیم فرق بذاریم که یه معنا قدیمه محیط زیست، یعنی این پیرامون این معنا رو میفهمیدن. یه وقتایی هست اصلا معنا جدیده، موزاییک، همین چیز ساده موزاییک قبلا نبوده، شما تولید کردید فرض کنید لودر، این میشه موضوع مستحدثه، چون ما معنا برامون مهمه. یا بورس، اصلا معنا نبوده قبلا، مرگ مغزی، پول اعتباری، نمیدونم تغییر جنسیت، اصلا ممکنه بگیم اصلا معنا نبوده اون زمان ها.
خب
تغییر جنسیت حالا آره توضیح در ادامه خواهد،
معانی فوقانیش هم باید پیدا کنیم دیگه.
بله کلا باید بفهمید آقا مثلا موزاییک به چه عینی اطلاق میشه، بورس به چه معامله ای اطلاق میشه، معناشو باید فهمید. یا پول اعتباری چه نوع اعتباریه، در مرگ مغزی چه واقعیتیه، چه تغییر جنسیت، چه عمل خارجیه، اینا رو باید بفهمیم که میخوایم برای فهم اینها یه سری نکاتی رو عرض بدیم. من میخوام بورس رو بفهمم، بالاخره سوال فقهی مینه، ما تو مسئله شناسی بودیم دیگه، آقا معامله بورس جایز است یا جایز نیست؟ خب شما مرحله اول مسئله فقهی تو مسئله شناسیه. مسئله شناسی یعنی چی؟ یعنی من بفهمم که آقا بورس یعنی چی. خب برای اینکه بفهمم بورس یعنی چی باید چیکار کنم؟ اینا رو باید توضیح بدم. حالا دیگه بعد
اگه اینجوری باشه نمیشه اون که بوده معناش
تمام شد، بس بورس و بس
امش بوده، امش بوده خودش نبود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حالا گفتیم مورد اولی رو